بارز سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. تا ساعت 10 با هم خواهیم بود. من امید مرزبان در این برنامه با شما خواهم بود. در جریان این ساعت از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. در تحولات افغانستان میشنوید که حکومت افغانستان میگوید این کشور درگیر یک جنگ بزرگ استخباراتی در منطقه است. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما در آغاز خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
وزیر دفاع گرجستان میگوید دو قرارگاه نیروهای این کشور را در افغانستان بسته کرده است. قرار است مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در جریان همین ماه عیسوی آغاز گردد و وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا تعهد نمودند که به کمک هایشان با مخالفین سوریه ادامه میدهند. وزیر دفاع گرجستان میگوید دو قرارگاه نیروهای این کشور را در افغانستان بسته کرده است، اما عجلتاً تعداد عساکرش را کاهش نمیدهد. ایراکلی ایلانیزیا این مطلب را پس از کشته شدن 10 عسکر گرجستانی در حملات اخیر در افغانستان دیروز بیان کرد. او که مصروف دیدار 5 روزه از افغانستان میباشد با عساکر کشورش که تحت رهبری نیروهای ناتو فعالیت دارند ملاقات کرد. وزیر دفاع گرجستان گفت او در مورد بستن دو قرارگاه به حیث جزء تدابیر امنیتی علیه حملات افراد مسلح افراطی با ناتو مطرح کرده است. در حمله 6 جون مخالفین در ولایت هلمند 7 عسکر این کشور را کشته و 9 تن دیگر را زخمی ساختند. وزیر دفاع گرجستان گفت قرارگاه هلمند یکی از دو پایگاهی است که تصمیم برای بستن اتخاذ شده است. قرار است مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در جریان همین ماه عیسوی آغاز گردد. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اظهار این مطلب دیروز به رادیو آزادی گفت تاریخ دقیق این برنامه تا اکنون اعلام نشده است.
در رأس کمیته انتقال دفتر صاحب قنی هستند و اونا به موقع باز اعلام میکنند که از کجا شروع میشه و از کدام ولایت. اون چی که من میتونم خدمتتون عرض کنم این که در جریان همین ماه جون آغاز مرحله پنجم اعلان میشه و دولت ایره به عنوان یک افتخار اعلان کرده.
این در حالی است که حملات جنگجویان طالب و افراد مسلح مخالف بر شهرها، ادارات و ارگانهای دولتی افزایش یافته و نگرانی در رابطه با عدم قابلیت نیروهای افغان به خاطر کنترل سراسر افغانستان در میان مردم این کشور روز افزونند. اداره یونسف یا صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد از افزایش قابل ملاحظه تلفات اطفال در جنگ افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. در اعلامیه این اداره که دیروز در کابل به نشر رسیده گفته شده است در 4 ماه اول سال جاری میلادی تلفات اطفال در افغانستان 27% افزایش یافتند. سخنگوی اداره یونسف یا صندوق وجهی اطفال ملل متحد در کابل همچنان از جانب درگیر در جنگ افغانستان خواست که روش و تاکتیک هایشان را تغییر دهند که باعث تلفات غیر نظامیان، زنان و کودکان می شوند. و مقامات امنیتی کندوز می گویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دشت ارشی این ولایت 5 طالب مسلح کشته شدند. حمید آقا قماندان امنی ولسوالی دشت ارشی کندوز به رادیو آزادی گفت این 5 طالب مسلح شب گذشته توسط نیروهای افغان در منطقه نهر کاهنه دشت ارشی این ولایت کشته شدند. آقای حمید افزود این افراد در گذشته حملات مسلحانه را بالای پوسته های امنیتی نیروهای افغان انجام دادند. آقای حمید همچنان افزود در این عملیات به نیروهای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان در کمیته امنیت داخلی کنگره آمریکا مواظبت و احتیاط علیه گروه افراطی لشکر طیبه مستقر در پاکستان و توانایی این گروه برای انجام حملات بر آمریکا را تقاضا کردند. کنگرسمن پیتر کینگ از حزب جمهوری خواه رئیس کمیته مبارزه با تروریسم و استخبارات کنگره در اجلاس استماع دیروز گفت این گروه مسئولیت حمله سال 2008 میلادی در شهر منبع هند را به عهده گرفته که در آن بیشتر از 100 نفر به شمول 6 آمریکایی کشته شدند. گفته می شود این گروه از سوی سازمان استخبارات پاکستان حمایت می شود. برادر جوان آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران حمایتش را از حسن روحانی کاندید میانه رو انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. خبرگزاری محصلان ایران دیروز از عادی خامنه ای نقل کرده که از مردم خواست است برای جلوگیری از افتادن کشور به دام تندروی باید در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به روحانی رای دهند. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی سابق رؤسای جمهور ایران نیز از روحانی حمایت کردند. در این ارتباط آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه از مردم تقاضا کرد که در انتخابات اشتراک کرده رای دهند، زیرا به گفته وی اشتراک بیشتر مردم در انتخابات دشمن را ناامید می‌سازد. دیروز روز نهایی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 14 ماه جون در ایران بود. وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا تعهد نمودند که به کمک‌هایشان با مخالفین سوریه ادامه می‌دهند. جان کری و ویلیام هیک هر دو نگفتند که کشورشان به شورشیان سلاح می‌فرستد یا خیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت او با ویلیام هیک در مورد گزینه‌های اضافی جهت کمک به پایان جنگ در سوریه بحث و گفتگو کردند، اما افزود که برای اعلام چیز تازه‌ای ندارد. اداره باراک اوباما هنوز در اختلاف قرار داد که برای مخالفین سوریه کمک نظامی کند یا خیر. و عدالت و ترقی حزب بر سر اقتدار در ترکیه پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی را درباره برنامه جنجال برانگیز اعمار یک مرکز تجارتی در گیزی پارک استانبول کرده است. فعالانی که بر ضد این برنامه هستند در جریان دو هفته چندین بار در سراسر ترکیه با پلیس برخورد خشونت آمیز کردند. این تظاهرات به یک جنبش جدید بر سر اقتدار صدر اعظم رجب طیب اردوغان مبدل شده است. مخالفان اردوغان ادعا می‌کنند که وی به طور روزافزون مستبدتر می شود و تلاش دارد تا ارزش های بنیادگرانه اسلام را بالای مردم ترکیه تحمیل کند.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. سرویس خبری این ساعت را شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید این کشور درگیر جنگ بزرگ استخباراتی در منطقه است. سازمان ملل متحد از افزایش مرگ و میر کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. صدها تن در ولایت سرپل یک دکتر را سنگباران کردند.
دکتری عمل مرتکب شود دیگه از مردم رایت چی گلم؟ این همون قسمی که داده بود قسم درگی خلاص شرمان شد همونچون عمل این انجام میده.
تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت که چرا این دکتر سنگباران شده است. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پورتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه فریاد بی صدا از درد دل این خانم میشنویم.
3 سال میشه که امرو مارسه که داد بس روز بعد رفت تا ایران. حالا میگه که من نمیایم میگم. حالا خب من چطور کنم؟ نه سرفراز چی دارم؟
با عرض سلام دوباره ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 10 با شما خواهم بود. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. حکومت افغانستان میگوید این کشور درگیر جنگ بزرگ استخباراتی در منطقه است. این سخن را معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت. این در حالی است که اخیرا نقاط مختلف افغانستان به ویژه کابل هدف حملات مختلف نیروهای مخالف مسلح حکومت افغانستان قرار گرفته. در این حال شماری از مقامات امنیتی افغان در جلسه پشت درهای بسته با مقامات با اعضای ولسی جرگه دیدار داشتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در این ماه اعلان خواهد شد و با تطبیق آن قوای افغان مسئولیت امنیتی تمام کشور را به عهده می‌گیرند. دکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت اکنون نیروهای امنیتی افغانستان توانایی آن را دارند تا امنیت را به مردم این کشور تامین کنند. وی گفت
قرار است یک محل بین در حدود 1 الی 2 هفته بعد مراسم رسم آغاز شود. با دمی مراسم اعلام میشه که از کدام ولایت مرحله پنجم آغاز میشه، کدام جاها را در نظر میگیریم. این در کل با تطبیق برنامه تمام افغانستان زیر پوشش امنیتی نیروهای خود افغانستان نه که مسئولیت های امنیتی در کل واگذار میشه به نیروهای امنیتی افغانستان.
این در حالی است که حملات جنگجویان طالبان و افراد مسلح مخالف بر شهرها، ادارات و ارگانهای دولتی افزایش یافتند و افغانان در رابطه با عدم قابلیت های نیروهای افغان به خاطر کنترل کامل افغانستان نگرانند. اما جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در ارتباط به افزایش حملات طالبان و مخالفین مسلح گفت شک نیست که نیروهای امنیتی افغان، اردو و پلیس افغان برای دفع تهدیدها از سوی جنگجویان مخالف با مقاومت آنها روبرو می شوند. او گفت
اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای امنیتی تونستن تمام تهدیدها را رفع کنند. شک نیست که مدارس در پاکستان تعطیل شده و همچنین بعضی گروپ های دهشت افکن اعلان حمایت کردن از تمام ظرفیت ها و قابلیت های خود، چی در انتحار و چی در انفجار و چی در عملات استفاده می کنن. عملات دستجمعی به سنگین انجام دادن، به فریاب و بعضی جای دیگر انجام دادن، اما نیروهای امنیتی افغان با توانمندی توانستن که تهدیدها را رفع کنن.
جنرال عظیمی همچنان در مورد افزایش حملات از سوی مخالفین مسلح و گرفتن مسئولیت های امنیتی افزود این دو موضوع بحث مجزا است، اما نیروهای امنیتی افغان اکنون توانایی دفع تهدیدها از سوی آنها را دارند.
قطعاً شک نباید داشته باشیم. البته انتقال مسئولیت و رهبری عملیات های نظامی یک بحث است، اوضاع امنیتی که آیا دشمن بازم تهدید میکنه یا نه یک بحث دیگه. ما متقیر هستیم که تهدید خواهد بود، اما توانایی رفع تهدیدها برای قوای امنیتی افغان وجود داره.
قرار است نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و بعد دنبال آن نیروهای امنیتی افغان تمام مسئولیت های امنیتی کشور را به طور مکمل به عهده می گیرند. در این زمان است که ماموریت ناتو تغییر شکل داده، از شکل ماربوی به ماموریت آموزشی و تربیتی مبدل می شود. از سوی دیگر افغانستان در سال 2014 میلادی فقط چند ماه پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد بود.
مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی و نیروهای افغان در جریان همین ماه آغاز خواهد شد. موضوع گزارش بود از مقیم نایب. اما این در حالی است که به تازگی حملات مخالفان مسلح حکومت افغانستان افزایش یافته و این مسئله شک و تردید افغان ها بالای توانایی های قوای امنیتی کشورشان را افزایش داده است. پس از حملات اخیر در کابل، اعضای ولسی جرگه جلسه را با مقامات امنیتی در پشت درهای بسته برگزار کردند. پس از این نشست یک عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که پاسخهای مقامات امنیتی به اعضای ولسی جرگه قناعت بخش نه و تکراری بودند. در این باره مقیم نایب مصاحبه کرده با معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان آقای نجیب دانش.
ببینیم از نظر قانونی استجواب و یا خواستن مسئولین امنیتی بر پاسخگیری حق وکلای محترم است و ما در کدام مواردی نداریم یا اعتراضی نداریم. ما آنچه که در مورد وضعیت فعلی بود و تشریحاتی که لازم بود و آنچه که در شرایط فعلی نیاز بود معلومات با وکلای مردم شریک بکنیم و مسئولین امنیتی به خصوص در بخش وزارت امور داخله با اینا شریک ساخته شد. این که چقدر قناعت از یار حاصل کرد یا نکرد و کار وکلاست و کار از اوناست اونا ایره میپذیرن یا نمیپذیرن، اما آنچه که بر وضعیت امنیتی امروز برمیگرده، ما فراموش نکنیم که در یک جنگ کلان استخباراتی منطقه هستیم و دستای بسیار بزرگ استخباراتی در منطقه در عقب این جنگ است، به خصوص در عقب حملات تروریستیه که در اواخر اتفاق افتاد و چندین جای ما شاهدش هستیم که بیشترین این حملات اهدافش اهداف ملکی است، مردم ملکی به طور رسال در ناحیه بازه کابل، در ناحیه نوی کابل و چندین مورد دیگر در شورای ولایتی، دفتر ثبت نام، دفتر بین المللی ICRC، دفتر کمک به مهاجرین ملل متحد. اینی گزینه هایی است که اینجا اینا هدف قرار گرفتن و بیشترین تلفات هم افراد ملکی داشت. پلیس اونچه که در توان داره به خاطر دستبردی حملات تلاش میکنه، کوشش میکنه و ده ها موردش ما کشف میکنیم، خونسا میکنیم و متاسفانه که در بعضی موارد یگان حادثیش اتفاق میفته که ما و تمام مردم افغانستان متاثر میشیم.
شما در جریان هستین که یکی از وکلا به رادیو آزادی گفته که در یک ماه 4 حادثه رخ داده. چی دلیل خواهد بود که نیروهای امنیتی نتونستن که جلو چنین حملات بگیرن و چی تدابیر در آینده خواهد داشتن؟
خب این چهار حمله را یا این چهار حادثه را این موضوعی که رسانه‌ای شد و اتفاقاتی بود که کل مردم افغانستان را اطلاع پیدا کردن. اما اگر بگیم که 40 حادثه دیگه پیشگیری شده و 40 حادثه دیگه خونسا شده، این را باید دست کم نگیریم. مثلا ما در این هفته گذشته در وردک، در هلمند، در بلچه، در سروبی اروس 3 نفر برای ولسوالی حمله کرده بودن، یکیش کشته شد، 2 نفر دستگیر شد. اینا ده ها مورد است. من به شما مثال دادم، میتونم که پیشرفت های هم وجود داره، اما گاهگاهی همچون حوادث اتفاق میفته و جلوش گرفته نمیشه و این باز در مجموع تمام انتقادار از مردم، از وکلای مردم، تمام کسای شهروندای افغانستان هستن، اینا را متوجه نیروهای امنیتی میسازه و تا جایی هم حقشان است که باید از ما پرسان بکنن دلیل، انگیزه، علت و ما را مورد پرسش قرار بدن.
اگر اینطور بگویم که به طور خلاصه دلایل افزایش حملات چیست به نظر شما؟
خب از نظر ما عوامل مختلف داره. یک عاملش میشه پروسه انتقال امنیتی است که مرحله چهارمش در حال ختم است و قرار است به زودی در طی چند روز آینده مرحله پنجمش آغاز شود. ثبت نام پروسه انتخابات است، این ثبت نام رایت دخواست، بسته شدن مدارس دینی و یک پروپاگند و تبلیغ بر علیه حاکمیت دولت افغانستان، اینو همگی و چندین مورد دیگه دست به دست هم دادن و در اواخر با آغاز فصل بهار اینا یک کمپاین تبلیغاتی و یک پروپاگند آغاز کردن و مترافق با ویز و چند جبهه این در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در صفات شمال اینا چند جای حملات مستقیم آغاز کردن، در اوجه که پاسخهای بسیار شدید دیدن دوباره رو آوردن به همچون حملات تروریستی و دهشت‌زدگی در شهرها و در مراکز عامه.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی صحبت میکرد. از وی شنیدید که در جریان همین ماه مرحله پنجم انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان آغاز خواهد شد. اما شما چه فکر میکنین؟ آیا نیروهای افغان توانایی حفظ امنیت افغانستان را دارند؟ به این سوال پاسخ دهید و در جریان همین برنامه پاسخ های شما را هم خواهیم خواند. اگر تلفن اتصالات دارین پاسختان را مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
بله، حالا هم میریم به ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش که معمولاً از همین 3 ولایت به رادیو آزادی گزارش می‌ده، حالا در تماس تلفنی با ما هست و از وای در رابطه با تازه ترین تحولات میشنویم. هنایش سلام، اول خو مسئله نگرانی امنیتی در ولایت پروان چگونه هست؟ در این اواخر نگرانی های امنیتی از پروان بیشتر شنیده میشه.
دقیقا همونطور که شما اشاره کردین، مقامات امنیتی هم تایید میکنن. در صحبت هایی که ما امروز با کماندان امنی ولایت پروان عبدالرحمن سرجنگ داشتم، تایید میکنن که فعالیت مخالفین مصالح دولت در این ولایت بیشتر شده و که کوی صافی و بخشای از قربان ها در ری قربان که 4 ولسوالی را احتوا میکنه نشانه های مشخصی از فعالیت های گسترده مخالفین مصالح دولت با مشاهده رسیده و دلیلش هم میگن که به خاطر گرم شدن هوا که ساحات سبز به وجود آمده و تحت سطر اخفای خوبی برای مخالفین مصالح است که با استفاده از وضعیت دست به فعالیت های گسترده میزنن. و در این حال آقای سرجنگ میگه که به دلیل ازی که پاکستان دست داره در ناامنی ها به خاطر رخصتی هایی که به خاطر گرم شدن هوا مدارس پاکستان فارغ است، اونا هم اعزام شدن به افغانستان که پروان هم از این خطر مستثنا نمانده.
بله، و اگر بریم به ولایت همجوار کاپیسا، به اساس گزارش ها اخیراً کشت کوکنار میگن اضافه شده، از این بخش چه خبرهایی هست؟
دقیقاً منابع مسئول به خصوص ریاست اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا تایید میکنه که برخلاف سال گذشته به صورت جدی و به مراتب بیشتر شده کشت کوکنار در ولایت کاپیسا، البته بیشتر در ساحات شمال شرق کاپیسا که مرکزیتش هم از این کشت کوکنار در ولسوالی تگاب از جایی که مخالفین مسئله دولت در اونجا پایگاه مرکزی دارن. اینا دلایلش عوامل مختلف میدانن، بی‌ثباتی از عامل افزایش کوکنار، کشت کوکنار میدانن، عدم همکاری نیروهای اردوی ملی را متهم میکنند که نیروهای اردوی ملی در عملیاتهایی که باید کشت کوبنار محو شود در ساعات عملیات صورت بگیره همکاری نکردند و بی‌ثباتی سیاسی را هم از عامل دیگر میدانند. ما صحبت داشتیم با قمانداران اردوی ملی اما اونا به نحو رد میکنن، مثلا میگه هر گونه عملیات تنظیم شده در همکاری با نیروهای پلیس و اردوی ملی، ما همیشه رفتیم بر کشدارها که عملیات صورت گرفته برای از بین بردنش. اما عبدالعلی نیار سخنگوی والی کاپیسا میگه که وقتی عملیات ها را انجام میدیم، پلان گذاری میکنیم، نیروهای اردوی ملی همکاری نکردن. وقتی که خود کارمندان ریاست اداره مبارزه با مواد مخدر در بخاطر از بین بردن کشت کوکنارها رفته بود، مردم هجوم بودند، کسایی که کشت کوکنار کرده بودند و یک تن از کارمندان اداره زخمی شده است. ما گزارش تحقیقی مفصل در این مورد داریم، بعداً به شنونده‌ها تقدیم خواهد کردیم. اما در پنجشیر موضوع بلند شدن سطح آب و طغیان دریاهای پنجشیر به دلیل اینکه سال زمستان گذشته بسیار برفباری شدید داشت، این سه ولایت شمال کابل هم انبارهای برف در مناطق کوهستان ها بسیار زیاد، زمانی که به شدت هوا در این هفته گرم بود، به می دلیل طغیان آب دریا به شدت صدمه رسانده کشتزارهای مردم، درختار و مهمتر از همه راه های مواصلاتی را بروی مردم مسدود کرده که ولسوالی های دره، آبشار و پریان آسیب ترین ولسوالی ها گفته شده که مردم به دلیل خطر بودن راه های مواصلاتشون به شدت نگران هستند و شکایت هایشون را مطرح کردند. ما با آقای کبیر واسق سخنگوی والی پنجشیر صحبت های مفصل داشتیم. در این مورد گفتن اونا امکانات وافره در اختیار ندارن تا به بخش رسیدگی مشکلات مردم به رسیدگی کنن، اما کوشش میکنن نهادهایی که مسئولیت دارن در مرکز و مؤسسات متوجه شوند تا در قدم اول برای رسیدگی به مشکل مسدود شدن راه های مردم توجه داشته باشن، بعدا ببینن چی کرده میتونن در قسمت شکاب نگرانی هایی که مردم در این خصوص دارن.
تشکر احمد هنایش. آیا از افزایش آب در دریاهای پنجشیر گفتی، آیا به مردم خساره رسیده در این جریان، خانه ها تخریب شده یا نه؟
دقیقا سکنه هایی که در کنار رودخانه های دریاهای پنجشیر قرار داده به شدت آسیب دیدن و مهمتر از همه که مردم چون از نظر اقتصادی زیاد پریشان هستند، زمین های زراعتیشان و درخت هایشان زمانی که از بین رفته و در مسیر رودخانه ها معمولا آسیاب های سنتی و محلی ابتدایی است که این هم یک مشکل در زندگیشان پیش میکنه، گونه را به کلی از بین برده، و همچنان برق های آبی تولیدی کوچک هم که در مسیر رودخانه ها معمولا استفاده میکنه مردم پنجشیر از برق، او هم از بین برده و با خود برده دریا و خرابی های زیادی در کناری که سرک های شده مسدود که در راه های مواصلاتی روستاها ها را به مراکز ولسوالی ها خطه کرده، آسیب های بسیار زیادی بر مردم رسانیده، اما از تلفات و ما تا حال چیزی گزارش نرسیده.
تشکر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال افغانستان در یک تماس تلفنی گزارش میداد از نگرانی های امنیتی در پروان تا به افزایش کشت کوکنار در کاپیسا و طغیان دریاها در پنجشیر. شنیدید، رادیو آزادی را میشنوید و همه روزه رادیو آزادی و خبرنگاران رادیو آزادی از تازه‌ترین تحولات شما را به طور زنده و مستقیم آگاه میسازند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معمرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
رو هم بعد قرار زیاد کرد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. چشم برای شما روی صفحه اینترنت هستیم. آدرس ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. یونیسف یا صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد از افزایش قابل ملاحظه تلفات کودکان در جنگ افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. این اداره با نشر اعلامیه دیروز در کابل گفت در 4 ماه اول سال جاری میلادی تلفات کودکان در افغانستان 27% افزایش یافته است. جزئیات در این باره از مقیم نایب.
یونیسف یا اداره صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد در یک اعلامیه تلفات اطفال و کودکان را در جنگ و خشونت‌های اخیر در افغانستان غیر قابل قبول خوانده و از جوانب درگیر خواست که در جنگ از تکتیک و یا شیوه‌های کار بگیرند تا خطر تلفات افراد ملکی و اطفال کاهش یابد. در این اعلامیه که دیروز به نشر رسیده گفته شده است که تنها در هفته گذشته به تاریخ 3 مایه جون در یک حمله انتحاری که در نزدیک یک مکتب در ولایت پکتیا رخ داد به تعداد 10 طفل کشته و 7 کودک دیگر زخمی شدند. فردای آن روز یک پدر و 3 طفلش در ولایت فراز زمان کشته شدند که موتر عاملشان با ماین کنار سرک برخورد کرد. در همان هفته به تاریخ 6 مایه جون در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت کنر 3 طفل کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. یونیسف در این اعلامیه گفته است در 4 ماه اول سال جاری میلادی تلفات اطفال در افغانستان 27% افزایش یافتند. عبدالعزیز فروتن سخنگوی صندوق وجی اطفال در افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بر اساس آمار ارقامی که ما داریم در 4 ماه اول امسال سال 2013 میلادی 414 طفل در اثر منازعات مسلحانه که در افغانستان جریان داره اینا یا کشته و یا زخمی شدند.
این اداره سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه جنگ و نزاع میان طرفین درگیر در افغانستان در سال 2012 میلادی 1304 طفل جان خود را از دست دادند، اما تلفات اطفال در ماه‌های اول امسال رقم بزرگتر را نشان می‌دهد. اداره یونیسف در افغانستان میگوید تلفات بیشتر اطفال در نتیجه حملات مخالفین حکومت، حملات ناشی از حوادث انتحاری و ماین‌های جابجا شده در کنار سرک و بمباردمان نیروهای ائتلاف صورت میگیرد. سخنگوی اداره یونیسف یا صندوق وجی اطفال ملل متحد در کابل یک بار دیگر از تمام جوانب درگیر در جنگ خواسته است که روش‌ها و تاکتیک‌هایشان را تغییر دهند که باعث تلفات غیر نظامیان، زنان و کودکان می‌شوند. این اداره در اعلامیه‌اش از مخالفین حکومت افغانستان نیز خواسته است تا پالیسی جنگشان را تغییر دهند و در مناطقی که رفت و آمد و ازدحام کودکان، زنان و غیر نظامیانند از انجام حملات انتحاری و ماین‌گذاری جلوگیری کنند. عبدالعزیز فروتن سخنگوی اداره یونیسف در کابل:
ما زمانی که میگیم که طرف‌های درگیر، تمامی طرف‌های درگیر متوجه باشند در زمان درگیری‌های خود، به این معناست که نیروهای مسلح مخالف حکومت باید متوجه باشند زمانی که اونا یک مین کنار جاده‌ای را در جای عمومی قرار میدن، در جایی که اطفال از اینجا عبور میکنن، در جایی که غیر نظامی‌ها از اینجا عبور میکنن، باید در این مورد اونا تجدید نظر بکنن و دیگه اینو اقدامات انجام ندن. و یا اینکه اگر ما به حادثه کنر توجه بکنیم، به اونجا اطفال کشته شدن در اثر حمله هوایی که نیروهای بین‌المللی انجام دادن، اونا هم زمانی که عملیاتی را انجام میدن، زمانی که جنگی را برام اندازن، باید متوجه باشن که آیا در اون منطقه غیر نظامی ها هستن یا نیستن، در اون منطقه به صورت مشخص اطفال و زنها هستن یا نیستن. بیشتر ما میخواییم اونا را متوجه از این امر بسازیم که پیش از هر اقدام نظامی شما متوجه مسئولیت اطفال و زنای افغان باشید.
اخیر نشر عکس ها از کشته و زخمی شدن اطفال و همچنان تصاویر از صحنه های دلخراش حملات انتحاری، انفجارهای ماین و حملات هوایی در شبکه های آنلاین نیز افزایش یافتند.
یونیسف از افزایش مرگ و میر کودکان در جریان جنگ افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. موضوع گزارش بود از مقیم نایب، اما درباره مرگ و میر مادران گزارش متفاوتی در دست است. وزارت صحت عامه میگوید مرگ و میر مادران در هنگام زایمان خیلی کاهش یافته است. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
با گفته وزیر صحت عامه، افزایش دسترسی زنان به خدمات صحی، وقفه میان ولادت‌ها و بلند رفتن آگاهی عامه از جمله عوامل کاهش میزان مرگ و میر مادران به هنگام ولادت به شمار می‌رود. دکتر سریا دلیل به روز 4 شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مادر مسئول گفت که میزان مرگ و میر مادران در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته است. و در ادامه گفت:
اداره مراکز به شمول مراکزی که خدمات نسایی اولادی را ارائه می کنند افزایش پیدا کرده، تعداد دکتران و تعداد قابله ها در افغانستان افزایش پیدا کرده. ما تربیه قابله ها را مسلکی و پروفشنال ساختیم. انتظار خانه های اولادی در بسیاری ولایات محروم و دوردست جهت پذیرش و جابجا نمودن خانم های حامله و آماده کردنشان و دسترسی و مطمئن شدن از دسترسیشان به خدمات طبی فراهم شده است.
با گفته خانم دلیل در سالهای قبل در هر 27 دقیقه یک مادر به هنگام ولادت در خانه جان خود را از دست می داد. اما اکنون در هر 2 ساعت یک مادر هنگام ولادت از بین می رود. خانم دلیل همچنان گفت در حال حاضر 76% زنان به هنگام زایمان به مراکز صحی مراجعه می کنند. وزارت صحت عامه در حال از کاهش میزان مرگ و میر مادران در کشور خبر می دهد که شمار از زنان در ولایت دوردست از عدم دسترسیشان به خدمات صحی شکایت دارند. خانم شهناز یک تن از این خانم ها در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
من 5 کودک به دنیا آوردم. در آن وقت در کنارم نه دکتر بود و نه قابله. هر 5 اولادم را به تنهایی به دنیا آوردم. به همین دلیل امروز از تکالیف زیاد رنج میبرم. هنوز هم در ولایات دوردست مردم حتی به دایه هم دسترسی ندارند. به همین خاطر هنگام ولادت جانشان را از دست میدهند.
اما مقام های وزارت صحت عامه می گویند که طی 11 سال گذشته مراکز صحی را در بسیاری از مناطق کشور فعال ساختند و خانواده ها را برای مراجعه به این مراکز تشویق کردند.
گزارش بود از فرشتن داد. لحظات بعد پاسخ هایی که شما از طریق اسمس به ما فرستادین هم به شما خواهیم خواند. ولی حالا به کابل میریم و فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری میشنویم.
وزیر دفاع گرجستان میگوید دو قرارگاه نیروهای این کشور را در افغانستان بسته کرده است. قرار است مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در جریان همین ماه عیسوی آغاز گردد. اداره یونیسف یا صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد از افزایش قابل ملاحظه تلفات اطفال در جنگ افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. مقامات امنیتی کندوز میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دشت ارچی این ولایت 5 طالب مسلح کشته شدند. نمایندگان در کمیته امنیت داخلی کنگرس آمریکا مواظبت و احتیاط علیه گروه افراطی لشکر طیبه مستقر در پاکستان و توانایی این گروه برای انجام حملات بر آمریکا را تقاضا کردند. برادر جوان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران حمایتش را از حسن روحانی کاندید میانه‌رو انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا تعهد نمودند که به کمک‌هایشان با مخالفین سوریه ادامه می‌دهند. و عدالت و ترقی حزب بر سر اقتدار در ترکیه پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی را درباره برنامه جنجال برانگیز اعمار یک مرکز تجارتی در گیزی پارک استانبول کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ما تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی است azadiradio.org و azadiradio.com. همچنان روی صفحه فیسبوک. والی کابل گفته است که والیان در افغانستان در عرصه کاری از صلاحیت لازم برخوردار نیستند. عبدالجبار تقوا که به نمایندگی از والی های افغانستان صحبت میکرد این مسئله را روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی والیان در کابل ابراز کرد. اما در این باره دیگر والیان سابق چه میگویند و واقعا چنین هست؟ ستاره فروغ در این مورد از ذبیح الله مجددی والی پیشین کابل پرسیده است.
ما تجربه که از ولایت کابل داشتم، جناب تقوا صاحب کلن حق بجانب است. مخصوصا ولایت کابل صلاحیتش فوق‌العاده محدود است. من یک قسمت تلاشای کردم و یک بار بعد از چندین ماه 7-8 ماهی که در وظیفه بودم یک جده شورم به جناب رئیس جمهور من پیشنهادات خود تحریری عرض کردم. جنابشان وعده کردن ولایت کابل صلاحیت داده میشه ولی نشد. وقتی با کابینه ما را خواستن موضوع را مطرح کردم وعده شد.
خب مجددی صاحب ببخشید، ولی کابل از چه صلاحیتهایی فکر میکنین برخوردار نیست که باید برخوردار شوه و صلاحیت داشته باشه؟
والیا مسئولیت عموم مسائل ولایت خود دارند. در هر بخشی که هست، اگر معارف است، اگر زراعت است، اگر مسائل بازسازی و سرکسازی است، اگر مسائل کشاف شهرها است، وزارت کشاف شهری، اینا به تمام مسائل اینا مسئولیت دارند که ولایت خود مسائلش ارتقا ببخشند. و متاسفانه ریاستایی که در هر ولایت ریاستایی از وزارت ها وجود داره، در کابل ریاستایی که وجود داره متاسفانه که وزیر سباچ در کابل تشریف دارند، مستقیما رئیساشون با وزیرا به تماس هستند و صرفا بعد از تصمیم‌گیری باز والی صرف در جریان میرن که بین پروژه را افتتاح کنن.
در مورد سایر ولایات چی فکر میکنین که در دیگر ولایات هم والی ها از صلاحیت لازم برخوردار نیستند؟
نسبت به ولایت کابل صلاحیتشان به مراتب بیشتر است، امکاناتشان بهتر است، ولی بازم امکان داره کافی نباشه. ولی ما خودم وارد نشیم به اون موضوع، ولی اگر شکایت میتونم شاید شکایتشان اقبا جانری باشند شکایت خود، ولی باید صلاحیت کافی داشته باشه که امور ولایت خود پیش مبرسته.
مثلا در ولایات چه صلاحیت های به ولی ها داده شوه؟
اما ادارات مربوطه، ادارات محلی مربوطه که هست، اینا باید تحت نظر ولی کار کنن، از ولی نظریات بگیرن و باز منظوری های بودجه و اینا خود طبعا پیش کنن به وزارت مربوطه، خود به وزارت مالیه بره و اونا رو منظور کنن درشان. این مسئله که امور روزمره باید دست با ادارات محلی باید والی بتانه رسیدگی کنن.
خب برازی که بهبود به میان بیاد در امور ولایات، چی کارهایی از نظر شما باید انجام شود؟ برخی از کارشناسا میگن که شایسته سالاری و لیاقت افرادی که به عنوان والی مقرر میشن باید مد نظر گرفته شود و همین مسئله سبب شده که امور ولایات بهبود پیدا نکنه. شما چقدر موافق هستین؟
والا ما اگر به صراحت عرض کنم، نه تنها در شوکات ولایت، بلکه در شوکات همه امور حکومت، شایسته سالاری باید در رأس تصمیم گیری و در رأس فاکتورهای تصمیم گیری قرار بگیره. متاسفانه این قرار نداره. زیادتر هدفی است که فلانی جناب خوش و فلانی جناب آزرده نشه. متاسفانه که در نظر نیست. حتی ما داریم شخصیتایی را که در مسطح بسام در کابینه و در ولایت به عهده دارن. متاسفانه وقتی که اونا در یک اداره ناکام میشن، باز بیداری دیگه اونا رو میبرن. این کار بسیار غلط است. من خودم نهایتا شکایت دارم.
گفته شنیده بود باز ذبیح الله مجددی، والی پیشین کابل. نظر وی را در رابطه با صلاحیت والی ها شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی صفحه اینترنت azadiradio.com، azadiradio.org و روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. باشنده های ولسوالی شولگره ولایت بلخ در شمال افغانستان به مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی روبروند. باشندگان این ولسوالی میگویند تا حالا شماری از پروژه ها در این ولسوالی تطبیق شدند، اما نتوانستند سهولت دسترسی به آب صحی را برای مردم مهیا سازند. در این باره لطیف ساحاک از مردم ولسوالی شولگره پرسیده و گزارش تهیه کرده به این شرحه.
باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ میگویند عمده ترین مشکل آنها کمبود آب آشامیدنی سی در این ولسوالی می باشد. آنها میگویند که تا اکنون شمار زیادی از پروژه ها در این ولسوالی تطبیق گردیده، اما نتوانستند سهولت های دسترسی به آب سی را برای مردم مهیا سازد. برقیده مردم این ولسوالی که از امنیت خوب برخوردار است، اما تا هنوز کمتر پروژه ها در این ولسوالی تطبیق گردیده است.
مشکلات ما در سطح ولسوالی شولگره اولی است که یک چای خرابه داریم که از او استفاده برای فعلا ما نکنیم، اما آب صحی نداره دیگه.
مشکل آب آشامیدنی داریم.
مردم میگویند با گرم شدن هوا و استفاده از آب غیر صحی، ده ها طفل این ولسوالی به امراض مختلف مبتلا شده است. مسئولان ولسوالی شولگر نیز با قبول مشکلات مردم میگویند در چند قریه کوچک مردم دسترسی به آب صحی چشمه ها را دارند، اما دیگران همه از آب های غیر صحی، جوی ها و کنده ها استفاده می نمایند. سراج الدین عابد ولسوال شولگره میگوید که شمار زیادی از مردم در این ولسوالی تا هنوز به سهولت های اولیه زندگی دسترسی ندارند.
هنوز بسیار مشکلات داره مردم مواجه است. سهولت زندگی تا هنوز رسیدگی نداره. آبی دریا که صحی نیست که مردم از استفاده برای آشامیدنی بگان یا گان چشمه داریم که بسیار یک پیصد دو پیصد مردم با اون رسیده. چه هست عمیق و نیمه عمیق که 100% آبشم آبی صحی نیست.
با این آل انجینر عبدالباسط عینی رئیس یا انکشاف دهات ولایت بلخ میگوید که مشکلات شمار زیادی از ولسوالی ها و دهات در ولایت بلخ نبودی آب آشامیدنی سی و سرک می باشد. وی میگوید در دو سال پیش رو در ولایت بلخ بیش از 2000 پروژه را آنها تطبیق می نمایند و این همه پروژه ها به مشوره مردم از ضرورت آنها انتخاب می شوند. وی میگوید در صورتی که مردم پروژه های آب آشامیدنی ضرورت داشته باشند، آنها اعمار خواهند نمود.
مشکل عمده در دهات افغانستان در قدم اول زیادتر در ولایت بلخ موضوع آب آشامیدنی هست و با تعقیبش موضوع سرک. 2000 پروژه در طی 10 سال در ولایت بلخ از طریق برنامه ما تطبیق شده.
شولگر از ولسوالی های پرنفوس ولایت بلخ در شمال افغانستان است که مردم در این ولسوالی پیشه زراعت و مالداری دارند. در ماه اخیر به نسبت نان بودن این ولسوالی شماری از پروژه های بازسازی در آن متوقف گردیده است.
ا
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در پاسخ به سوالی که پیشتر مطرح کردیم و این که آیا نیروهای امنیتی توانایی حفظ امنیت را دارند یا خیر، شنونده‌های رادیو آزادی پیام فرستادند. حیدر احسانی نوشته است: من فکر میکنم هنوز قوای مسلح آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان نیست، چون کمک‌ها به نیروهای امنیتی به جیب مفسدین می‌روند. زلگه نظامی از ولایت لوگر می‌نویسد: نیروهای ما 4 مرحله انتقال را موفقانه سپری کردند. عزیز الله از جای نامعلوم نوشته است: بله، نیروهای امنیتی می توانند امنیت را حفظ کنند. احمد جان از غزنی می نویسد: ما بسیار اعتماد به اردو و پلیس داریم. و اما دکتر حسن فجر، متخصص ارتوپدی شفاخانه وزیر اکبرخان کابل، نوشته است: به نظر من وجود خارجی ها امنیت را تهدید می کند، بنابراین با خارج شدن خارجی ها امنیت بهتر خواهد شد. تشکر از پیام هایی که بر ما فرستادین. باز هم چشم برای پیام های دیگر شما هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین، پیام و گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین. به ما میرسه، ما هم در برنامه های متفاوت رادیو آزادی و در مقطع های مختلف در فرصت های مختلفی پیام های شما را میخوانیم و به گوش شنونده های رادیو آزادی خواهیم رسان. حالا احمد جکفر احمدی در برنامه فریاد بی صدا با شماست.
فریاد بی صدا.
سلام، در برنامه این هفته فریاد بی صدا از حال و احوال زنان در ولایت سرپل شما را با خبر می سازیم. نوریه 19 ساله که از شوهرش گله دارد، با رادیو آزادی درد دل کرده.
3 سال شده بود که آرسی کرده بودم بساز و ختم زندگی کرده بود. حال می خواهم دم تلخاتی می رو بتم.
با عاملان خشونت علیه زنان در سر پل تا چه حد برخورد قانونی می شود؟
واقعا جلو از این خشونت ها گرفته نمی شود و عاملین نزی مطابق قانون جزای سنگین برشان داده نمی شود.
پاسخ مسئولان چیست؟
هیچ به نظر ما نامده که علیه زن کدام تعدیل شده باشه و محکمه مطابق شریعت و قانون عامل زور مجازات نکده باشه.
احمد جکفر احمدی هستم. ادامه خشونت علیه زنان در ولایت سرپل مشکل عمده این زنان خوانده می شود. این مشکل امسال بیشتر شده است. از نسیمه آرزو، رئیس امور زنان ولایت سرپل، در این باره بیشتر بشنوید.
البته ما در سال 1392 قرار داریم، میبینیم که واقعا در ولایت سرپل به تعداد 54 قضیه ما در سال 1392 ما ثبت رجستر داشتیم که آمار یک ارقام یک ارقام به حساب حفظایش نشان میده.
نوریه زنی است که در سرپل زندگی میکند. با گفته نوریه، شوهرش او را تنها گذاشته است. اقدام شوهر این زن 19 ساله او را مایوس و از زندگی دلسرد ساخته است.
3 سال میشه که امروی مارسی کرد، 20 روز بعد رفته به ایران. حالا میگه که من نمیایم. میگم حالا خب من چطور کنم؟ نه سرفراز چیز دارم، نه کس نگاه میکنه، نه چیز میکنه. حال پیش پدر مادر هستم. زنگ میزنیم که تلفنش جواب نمیده. حالا دامه نفقی من داده نمیتونه و میگه که من هیچ نمیم. میگه تو در تو غرض ندارم. میگه هر کس که نامزد کرده بود میگه خودش، میگه هر کس که گرفته بود میگه خدا خودش گرفته. میگه من همین میگه هیچ خبر ندارم از او. میگه در اینجا هیچ کار نمیکرد، دامه هیچ نگاه نمیکرد، هیچ دامه داریم هیچ سال نمیکرد. بله متاج است، همه تو شنیدیم که متاج بوده، کرای رویشم پیدا کده نمیتونه و بیایه. معلوم که میگه همه تریاک میکشه، فداری است. میگه نیه که حال نمیه. میگه هیچ خرچی روی نمی کنه. 2 سال بود که برم زنی زده بود که تو از ما طلاق هستی. گفته از آدم متاج چی جور میشه؟ حالا من چطور کنم؟ من همه تو زندگی کده بگردم. من
همان طوره که خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می دهد، زنان دیگری هم هستند که مثل نوریه مورد خشونت قرار گرفتند. عامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان در سرپل چیست؟ پاسخ مغفرت صمیمی، رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب به این سوال رادیو آزادی این بود.
به خاطر اینکه واقعا جلوی وضعیت خشونت گرفته نمیشه و عاملین نزی مطابق قانون جزای سنگین برشان داده نمیشه، امی هنوز هم زورگویی ها واسطه ها زورمندی ها وجود داره، یعنی میست که باید مطابق قانون و شریعت اسلامی جزای سنگین بر جرم داده شود که تا عبرت به دیگرا و زجر به خودشان شود. تقریبا ما گفته میتونیم که این خشونت ها تا حال تقریبا 13 کیس ما خودکشی و به قتل رساندن شوهرها و برادرها ما شاید از دیگه پسیم که واقعا خیلی نگران کننده است. از این بابت نهادهای شبکه جامعه مدنی و سازمان حقوق بشر از این بابت نگرانی خود ابراز میکنند که تا جرم و همچه قضایا باید گرفته شود، عاملین از این باید جزای سنگین برشان داده شود که تا عبرت به دیگرها و زجر بخشان شود.
منتقدان میگویند که شوهران در برخ موارد با همسرانشان در سر پل از خشونت کار میگیرند. گفته می شود هستند افرادی که با دختران مکتب هم خشونت می کنند. رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب در این مورد چنین می گوید.
ما قضیه‌ای داریم که در ولایت سرپل از طرف استادهایشان مورد تجاوز قرار گرفتند، حتی طفل نامشروع به دنیا آوردند. واقعا خیلی دردناک است، در حالی که اینمی باعث میشه که یک تعداد برادرای ما اولادای خود به مکتب مانی از مکتب از میشن که اگر در مکتب برن از طرف استاد بالاشان تجاوز صورت بگیره، یعنی واقعا خیلی دردناک است. ما قضیه به یک قسم قضیه زیاد داریم، حداقل باید دو عرصه هم دولت در یک توجیه خاص خود بخواد بده که تا بتونه که زیادتر به عاملین از قضیه و جزای سنگین داده شود، جلسه‌ای از این بود علنی گرفته شود که تا به مردم عبرت شود و به خود از زجر صورت.
یکی از انتقادهای مدافعان حقوق زن در ولایت سرپولین است که عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت به طور لازم مجازات نمی شوند. با عبدالشکور آخونزاده رئیس محکمه استیناف ولایت سرپل صحبت کردم و گفتم که پاسخش به این انتقاد مدافعان حقوق زن چیست؟
ما فکر نمی کنم، بلکه هیچ به نظر ما نامده که علی زن کدام تعدی شده باشه و محکمه مطابق شریعت و قانون عامل زور مجازات نکده باشه، همچون موضوع پیش ما قطعی نیست. اگر اینا لطف کنن موضوع رو مشخص کنن، اگر در محکمه ابتدایه کدام فیصله شده باشه خطبا به استیناف میرسه و اگر کدام موضوع دو جا مطرح باشه مناره میتلبم و از موضوع خود آگاه میکنم، ولی در محکمه استیناف یکی تر موضوع نامده که علیه زن تعدیه شده باشه، یعنی خشونت صورت گرفته باشه و محکمه او را بررسی نکده باشه و عدالت قضایی در نظر گرفته نباشه و از محکمه شهری هم یعنی تو یک چیزی با ما نرسیده که در اوجه کدام تعلل یا بیعدالتی یا کم نظری در ایسی حقوق زنا صورت گرفته باشه. قطعی نیست. امی کسایی که میگوین چه هزار مدیه مقامی که باشن اگر موضوع را مشخص میکدن این بهتر بود.
آقای آخونزاده، اینجا تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن میگن که برخی از معلمان در ولایت سرپل بالای شاگردای مکتب تجاوز کردن و همین مسئله سبب شده تا تعداد از خانواده ها از رفتن دخترانشان به مکتب جلوگیری بکنن.
خوب، البته شده باشه یا نشده باشه، خوب با هر حال که شما هنوز از پلیس و سارنوالی به محکمه سپرده نشده.
بله.
و اگر تحقیق خلاص شده باشه و ادعا سرش سارنوالی صورت گرفته باشه و به محکمه سپرده شده باشه، این ما تالی نداریم همیشید.
تعداد از مدافعان حقوق زن خواستار مجازات سنگین عاملان خشونت علیه زنان در ولایت سرپل هستند. از نظر شما این خواست چقدر میتونه در شرایط فعلی عملی باشه؟
ما خودش میبینیم محکمه ها امروز و دیروز قسمی است که اوراق مطالعه میکنه، مطالبه کشده او را مطالعه میکنه، تعدیه که بالای یک نفر صورت گرفته چه مرد باشه چه زن باشه او را مطالعه میکنه، مطابق با تجاوز جزا میده. اگر تجاوز قسمی باشه که ایجاب جزای سنگین کنه سنگین جزا میدیم، اگه ایجاب ازی باشه که جزای خفی و یا متوسط باشه اون جزا رو ما میدیم.
رئیس محکمه ایستیناف ولایت سرپل بود. رادیو آزادی ادعاها در مورد عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان در سرپل و تجاوز بالای شاگردان از سوی برخ معلمان را با والی سرپل هم در میان گذاشت. برخی از نهادهای مدافع حقوق زن انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنان در ولایت سرپل مجازات نمیشن. تایید میکنین این مسئله را؟
مجازات ناشدن چه خود تایید نمیکنم، به دلیل از اینکه ما چند مورد خشونت علیه خانم‌ها داشتیم، اونا را به مراجع عدلی و قضایی روان کردیم. یک موردش که در برخواب بود، بعضی مواردی است که به محکمه خاص ضرورت داره، ولی خواستا و تقاضاهای دوستای ما در اولسوالی ها است که باید در اولسوالی محکمه شود. اما مراکزی که ما تماس گرفتیم با محکمه مرکز و ریاست سارنمولی، اونا گفتن که بخشی اطفال یک محکمه خاص ضرورت داره که او در مرکز است و باید او متهم به مرکز انتقال داده شود و در اینجا محکمه شود. اما دوستایی هستن در اولسوالی ها میگن نه، با حضور ما محکمه ابتدایی اولسوالی باید اینجا محکمه کنه، ولی قانون برای از او صلاحیت نمیده که او اینجا محکمه کنه. این بعضی مشکلات های تکنیکی در قسمت عدلی و قضایی وجود داره و بعضی مواردی که بوده ما به قانون تسلیم کردیم به سارنوالی و محکمه، و سارنوالی و محکمه کدام شکایت مشخص دوباره برای من نامره که سارنوالی مثلا عرض ما را نشنید یا فلانی را رها کرد یا اگر ایده مشخص با ما کرده باشه، ولی این چنان چیزی نامده. ولی ما کاملا خود حامی حقوق خانما در ولایت سرپل میدونم.
والی صاحب
یک باشم خدمت شما هستم. بله،
شما میشه مثال برام بتین که در ظرف یک سال اخیر شما چند عامل خشونت علیه زنان را به ادارات عدلی و قضایی سرپل سپردین؟
خب فعلا ارقامش دقیق نیست، ممکن است از 10 مورد بالاتر باشه که ما به ایر به مراجع عدلی و قضایی سپردیم. من کاملا خودم از طریق سمینارها و ورکشاپ ها و روزهای محافل خانما که داشتن و همیشه برشان به صراحت اعلام کردیم که رهبری ولایت با تمام امکانات خود در قسمت اعاده حقوق شما و در قسمت تطبیق قانون کاملا همکار است و هر مشکلی که وجود داشته باشه بین در دفتر ما و این مشکل ما حل میکنم و این توانایی هم دارم.
انتقاد وجود داره که برخی از معلمان مکاتب بالای دختران تجاوز کردند و این مسئله خانواده ها را مجبور ساخته تا از رفتن دخترانشان به مکتب جلوگیری بکنند. شما در جریان هستین؟
در این مورد کدام عریضه مشخص به ولایت نامدم؟ من خواهشم است که هر کسی که در حقش ظلم میشه و در حق کسی تجاوز میکنه باید یک عد یکل تا ولایت تشریف بیارن و اونا یک عریضه رسمی بتن که ما رسمی برخورد کنیم.
عبدالجبار حقبین والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفته میشود که دختران در ولایت سرپل با مشکل دیگری نیز مواجهند. شماری از خانواده ها دخترانشان را مجبور به ازدواج میکنند. این را مغفرت صمیمی رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب گفت.
خانواده ها در این عرصه دیگر کوشش کنند که جگرگوش های خدا اولادای خدا به خواست رضا و رغبتشان باید در حق ازدواج قرار بتن، چون اکثرا ما میبینیم که یک تعداد فامیل ها هستند به خاطر پیسه های گزاف دخترای خود قربان میسازند و دختر که میخواهد با رضا و رغبت خود عقد ازدواج صورت بگیره متاسفانه با گپ از او اقناع نمیکنن، قناعت نمیکنن و خودشان که هر کس که دلشان خواست با او به پیسه گزاف میفروشن، مثل یک متاع خرید فروش میشه. امروز یگانه پرابلم بدبختی که در جامعه موجود داره امی مرهای گزاف است که باعث قتل قتال امی دخترهای جوان ما میشه. متاسفانه اینکه تصور میکنن که ما اولاد خود در هر جایی که در چا پتیم یا در آتش پتیم این اولاد ماست، ما حق قضیه ما داریم میگن. حداقل در قسمت تعیین سرنوشت از او در قسمت تشکیل دادن خانواده ازی متوجه نمیشن، میخوان که با پیسای گزاف بفروشن، خرید فروش کنن. این نمیست که بالاخره منجر به می میشه که بالاخره با نمی شاورا به خاطر اینکه پیسه دادم مطرح خریدم چی کدی یا چی نکدی اینمی بوده که امی بدبختی را باوش برم و باعث قتل خانم های دختر جوان ما میشن.
شنیدید که به گفته خانم صمیمی شماره از خانواده ها به خاطر پول دخترانشان را مجبور به ازدواج میکنند. نظر مردان در مورد ازدواج اجباری دختران در سرپل چیست؟ این مرد در این مورد میگوید:
محمد رسول آخوندزاده هستم. ای که یک شخص میخواهد که آزادی و استقلال یک شخص دیگر را بگیره، در معرض خطر قرار بده، او رو معامله بکنه و فروش مورد فروش قرار بده، و یا لازم هم عرف و اجتماع و انانات بعض مسئول ناگاهانه بعض عمل میکنه، به این معنا که میگه که ما این حق و حقوق داریم که میتونیم دختر خدا یا فرزند خدا بگیریم بفروشیم، یا بر کسی بدون رضایتش بودیم، ادیگاه شریعه جواز قانونی و جواز شرعی نداره. در اطراف ما میتونیم میشنیم بعضی گپاره که مثلا فلانی میگه فلان دخترش به قیمت فروخت، ولی فلانی فروخت. این تو فکر میکنه اینا یک متاع باشه که بعضی ها مال باشه خرید فروش، در حالی که خرید فروش خودش یک کامل نادرسته. در خود شهر، در شهرنشینی و کسایی که لحاظ فرهنگی در سطح بالاتر قرار داره این موضوع نیست، منتها در اطراف گاهی بعضی موارد وجود داره که شنیده میشه.
شنوندای عزیز، این برنامه فریاد بی صدا مثل دیگر برنامه های ما روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شکست و فشار رو نوا